بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 243، سطر 11 و توضیحه به حیث یسیر و برهان علامت دعینا هو انه من البین ان المقدار مطلقا سبا ان کان قارا او غیر قار بل سبا ان کان متصلا او منفصلا من خواص الجسم و لوازمه. بحث در حدوث جسم و به عبارت دیگر در بعد بحث در بعد العدم بودن جسم داشتیم. میخواستیم بیان کنیم که وجود جسم بعد العدم است، اون هم بعد العدمی که با وجود جمع نمیشود. برای اینکه بیان کنیم که این وجود که بعد از عدم است با عدم جمع نمی شود، باید ثابت کنیم که این وجود و عدم هر دو زمانی هست. تا با هم جمع نشند. وجود و عدم تناقض دارن، با هم جمع نمی شند. ولی اگر موصوفشون فرق کنه اشکالی نداره که ما دوتا موصوف ها رو کنار هم جمع کنیم و به این ترتیب وجود عدم رو جمع کنیم که وجود عدم در دو موصوف وارد بشن نه در یک موصوف، چون در یک موصوف جمع بشن اجتماعی نقیزه اینه، در دو موصوف جمع بشن که اصلا اسمش هم اجتماع نیست. مثلا عدم ذاتی با وجود عطایی، اینا با هم جمع میشن. الانی که ما هم موجودیم عدم ذاتی هم داریم، اما عدم مربوط به ذات ماست، وجود هم مربوط به فیضیست که خداوند به ما داده. این در واقع اجتماع نیست، ولی به تسامح گفته میشه عدم با وجود جمع شد. اما عدم زمانی ما، یعنی زمانی گذشته که ما در اون زمان معدوم بودیم حالا موجود شدیم، اون عدم زمانی با وجود زمانی ما جمع نمیشه. چرا؟ چون خاصیت زمان اینه که با هم جمع نشه. یعنی اگر اجزای زمان جمع می شدن، عدمی که تو اون زمان بود با وجودی که تو این زمان بود با هم جمع می شدن. دو تا جزء زمان کنار هم می آمدن، یکی حامل عدم بود یکی حامل وجود، که اینم در واقع اجتماع نقیزه نمی شد چون یه موضوع نبود. این جزئی از زمان، عدم بر جزئی از زمان وارد بود، وجود بر جزئی دیگر وارد بود، در نتیجه مشکل اجتماع نقیزه پیش نمی آمد. ولی چون زمان عبور میکنه و نمیمونه، اون زمان عدم با زمان وجود جمع نمیشند. خب توجه میکنید که عدم زمانی با وجود زمانی جمع نمیشه. به طور کلی هر دو چیزی که زمانی باشن با هم جمع نمیشن، مگه زمانشون یکی باشه؟ علتش هم اون زمانه، زمان این چنین هست. و لذا ایشون می فرماید که این عدم اجتماع خاصیت و لازم زمانه. می دونید که خاصیت شی در چیز دیگه پیدا نمیشه، عرض خاصشه، بلکه از عرض خاص بالاتر بودن، حتی گفته میشه که ذاتشه. حالا ما نگیم ذاتشه، لااقل عرض خاصش هست. عرض خاص باشه اولا از او جدا نمیشه، ثانیا در جای دیگه پیدا نمیشه. پس هر جا زمان هست این بعدیت و قبلیت غیر مجتمع وجود داره. و به عکس هر جا قبلیت و بعدیت غیر مجتمع وجود داشت زمان وجود داره. از این عکسش میخوام استفاده کنیم. در عالم میخوایم عدمی درست کنیم و قبلیت برای اون عدم و بعدیت برای وجود ببینیم و بعداً ثابت کنیم که این عدم و وجود با هم جمع نمیشند تا نتیجه بگیریم که این وجود وجودی زمانی، اون عدم هم عدم زمانی، پس وجود بعد العدم میشه حدوث زمانی. پس توجه میکنید که میخوام چه کنیم؟ میخوام قبلیت و بعدیت رو که زمانی است اثبات کنیم برای وجود عالم و عدم عالم، یا وجود جسم و عدم جسم، تا نتیجه بگیریم که این وجود بعد از عدمی است که جمع نمی شود، یعنی بعد از عدم زمانی است، و چون وجود بعد از عدم زمانی است پس این جسم حادث زمانی است. این تمام کارش که ما میخوام انجام بدیم. یه جوری باید جسم رو با زمان مرتبط کنیم تا این امر اتفاق بیفته. اگر جسم رو با زمان مرتبط کردیم این امر اتفاق میفته که زمان در جسم به یه نحوی دخالت میکنه، وقت اون قبلیت و بعدیت غیر مجتمع خودش رو به جسم میده، چون این قبلیت و بعدیت مال زمانه. اما اگر چیزی با زمان مرتبط بشه این قبلیت و بعدیت رو پیدا میکنه. زمانی ها اینطوری هم دیگه، خود زمان این چنینه، زمانی ها هم اینطور هم. چون زمانی ها ارتباط با زمان دارن، اون قبلیت و بعدیت غیر مجتمع رو از زمان میگیرن. ما اگه ثابت کردیم که جسم همراه زمانه و زمانیست، قهرن این قبلیت و بعدیت درش اتفاق خواهد افتاد. پس برای حدوث زمانی کافیست که اثبات کنیم این شی زمانیه، چون دیگه قبلیت و بعدیت زمانه میگیره، قبلیت و بعدیت هم قبلیت و بعدیت غیر مجامند و همونی که ما میخواستیم درست میشه. و ایشون این کار رو در ابتدا میکنه، در ابتدا ثابت میکنه که زمان از لوازم جسمه. به اینم اکتفا نمیکنه، میگه کم متصل چه قار باشد چه غیر قار، که فقط غیر قارش منظورشه ولی تعمیم میده، کم متصل چه قار باشد و چه غیر قار، و نیز کم منفصل هم، کم منفصل هم اضافه میکنه. اینا از لوازم جسمه، از خواص و لوازم جسمه. در مافوق جسم کم چه متصل چه منفصل یافت نمی شود. این مطلبی است که اینجا توضیح میده. در پاورقی هم بیان میکنه هر دو مطلب، یکی این که کم متصل و منفصل از لوازم جسم، دومی که در مافوق جسم اصلا کم وجود نداره. این دوتا رو در پاورقی بیان میکنه، منتها در پاورقی کم متصل رو خیلی توضیح نمیده. میگه روشنه این که کم منفصل از لوازم جسم باشه یه مقدار مخفیه، اونو توضیح میده، ولی کم متصل رو قبول میکنه که مطلبی سوازه و احتیاج به توضیح نداره. بله؟ زمان قدیم به خاطر این که جسم قدیمه، اگه جسم و متحرک رو قدیم نکنید زمان قدیم نمیشه.
جسم قدیمه؟
بله، جسم فلکی قدیمه، اونی که زمان درست میکنه قدیمه، یعنی فلک. خب این مطلب رو بیان میکنیشون که ما هر جسمی رو ملاحظه کنیم لازمی به نام کم دارد. یکی از اقسام کم زمانه، پس لازمی به نام زمان دارد. این مطلب اولیست که اثباتش میکنه یا تبیینش میکنه. بعد یه قانون کلی رو اشاره میکنه. در اون قانون کلی ایشون اینطوری میگه، ملزوم و لازم به جعل واحد جعل می شوند. این چنین نیست که ملزوم جعلی داشته باشد لازم جعل جدایی، بلکه ملزوم و لازم رو با یه جعل جعل می کنند. یه جعل حاصل میشه، عقل میگه این جعل بالاصاله مال ملزومه، به تبع مال لازمه. خب اینم یه قاعده کلی است. این قاعده کلی رو در مان حنفی بخوام تطبیق کنیم، این چنین میشه که ملزوم است و زمان که لازم است، به جعل واحد جعل میشند. یعنی وقتی جسم جعل میشه زمان هم جعل میشه. کدوم زمان؟ زمان مخصوص این جسم، چون هر جسمی زمان مخصوص خودش داره. اینا در فلسفه خوندیم که یه زمان مطلقی داریم که زمان جسم فلکه، اون مال اونه، مال ما نیست. ما هر کدوم از اجسام یک زمان خاص خودمون رو داریم، منتها بر این که زمان ما منضبط نیست، یه زمان منضبطی رو که مال فلکه معیار قرار میدیم، زمان خودمون رو با زمان فلک میسنجیم. ولی حرکت فلک و زمانی که با این حرکت درست میشه ربطی به ما نداره. اونی که مربوط به ماست حرکت خودمونه و زمانی که با حرکت خودمون انجام میشه. از اولی که دنیا میام تا وقتی میمیریم داریم حرکت میکنیم و این حرکت زمان داره. اسم اون زمانی میذاریم عمر. وقت عمرمون رو با حرکت فلک میسنجیم، میگیم که ما چند سال عمر کردیم. سال مال فلکه، میگیم چند سال عمر کردیم، چون نمیتونیم بیان کنیم که چقدر عمر کردیم مگه با یه معیاری بسنجیم. معیارمون زمانه، پس معیارمون زمان فلکه. پس هر موجودی خودش زمان داره، هر موجود، یعنی هر موجود جسمی خودش زمان داره. با جعل این جسم زمان جعل میشه. و قبلش این زمان نبوده، این زمان نبوده، مام نبودیم. الان در ما یه قبلیت درست شد، یه بعدیت. اون وقتی که من نبودم، عدم من بود، زمانی بود. بعد من موجود شدم، با وجود من باز زمانی درست شد و من بودم، زمانی بود. این زمان من بعد از اون زمانی است که من توش نبودم. قبلیت و بعدیت هم جمع نمیشه. پس جسم من مسبوق شد به عدم، اون هم عدم زمانی. این مثال برای یک جسم بود، بقیه اجسام هم همینن. بلکه کلن عالم جسمانی این چنینه، کلن عالم جسمانی این چنینه. پس همه عالم جسم مسبوق است به زمان و عدم زمانی قهرن می شود حادث زمانی. این خلاصه یه صفحه بحث ایشون. البته مطالب زیادی داره که من وقتی رسیدم باید همه توضیح بدم، اما خلاصه مطلب اینه. و می فهمد این تبیین کلام ابن سیناست که در تعلیقات خوندیم، کلامی که کسی به این نحوه توضیحش نداده. خب وقتی که کل بحث رو من به نحوه اجمال گفتم، میتونم جدا جدا و تیکه تیکه توضیح بدم، چون تمام بحث وقتی یه جا گفته میشه قطعاتش رو توضیح بدیم دیگه گم نمیشه. اول مطلب رو من تماما از اول تا آخرش گفتم و حالا شروع میکنم به توضیح دادن. البته خیلی از مسائل نگفتم، اینا یه حواشی بحثه، یواش یواش باید واردش بشیم و توضیحش بدیم.
گفتیم ایشون که میگه من کرا اینجوری خواهیم کردم کسی مثل من نرفته بیارم چی رو در تمایزشون چی هسته چه باشه تمایزشون در باید
حرف دیگران نگفته. بالاخره شما اگه اعتماد به حرف ایشون دارید و حرف قبول کنید، میگه من اینطوری توضیح دادم بقیه توضیح ندادم، حرف بقیه هم نقل نکرده که چی گفتند. احتمال داره اصلا تعلیقات کسی حاشیه ننوشته باشه، توضیحی نداده باشه و توضیح مثلا قاضی سعید اولین توضیح باشه، ممکنه هم از توضیحاتی داده باشه، ایشون توضیحات دیده نپسندیده توضیح خودش گفته، ولی هیچ مشخص نکرده توضیحات دیگران چی بوده که الان ما بدونیم امتیاز حرف ایشون با دیگران چه امتیازی بوده. خب مطلب اولی رو که ایشون شروع میکنه تقریبا مثل این که من کامل گفتم، احتیاج به تکرار نداره، چون همون بحث خلاصه هم کامل گفتن. مطلب اول دومش رو تقریبا کامل گفتن. مطلب اول این که کم از لوازم جسمه، حالا چه کم و متصل چه کم و منفصل و در متصل هم چه قار چه غیر قار، این مطلب اولشه. نمیدونم پاورقی رو اشاره بکنم یا نکنم، میخواد پاورقیش هم اشاره بکنم دیگه از رو نخونم. ایشون سه مطلب رو با تو پاورقی اثبات کنه. یکی این که کم متصل از لوازم جسمه، دوم این که کم منفصل از لوازم جسمه، سوم این که در مافوق جسم هیچ کدام از این دوتا کم پیدا نمیشن. و این سه کار هر سه رو کرده. من تو اولی رو خیلی مختصر رد شده، گفته واضحه، واضحه. شما جسم رو وقتی ملاحظه میکنید کم متصل قار رو که اصلا درش شک ندارید، کم متصل قار که مسلم توش هست، طول و عرض و عمق داره، اصلا تعریف جسمیه که باید طول و عرض و عمق داشته باشه. کم متصل غیر قار هم اینم تقریبا میشه گفت بحثی نداره، اصلا به طور کلیشون در مورد متصل بحث نمی کنه، فقط اشاره میکنه رد میشه. در مورد منفصل بحث میکنه که چطور برای جسم کم منفصل وجود داره. میفرماد که منفصل فرع متصله، خود این توضیح میخواد منفصل فرع متصل یعنی چی؟ در جهان خارج وقتی ما ملاحظه میکنیم عدد نمیابیم، اون چه میابیم اجسامند، موجوداتند. اینا رو اگه تجزیه بکنید عدد پیدا میشه، اگر هم کنار هم بذارید و بخواد بشمارید عدد پیدا میشه. پس این موجوداتی که داره کم متصلند کم منفصل رو پدید میارن، یا با تجزیهشون یا با کنار هم قرار گرفتنشون، ولی عدد در خارج نیست. به این ترتیب معلوم میشه که عدد فرع کم متصله، یعنی کم منفصل فرع کم متصله. اگه کم متصل هم نداشتیم کم منفصل نبود. کم منفصل اگر موجوده به خاطر کم متصل است که تجزیه شده یا کنار هم چیده شده. بنابراین فرع بودن کم منفصل نسبت به کم متصل روشن شد. در خارج اینطوره، در ذهن نه، شما عدد رو مستقل تصور میکنید، شاید به کم متصل هم کار نداشته باشید، اگرچه کم متصل رو مشاهده میکنید بعد عدد رو انتظام میکنید، علی‌الحال تو ذهنتون میتونید عدد رو مستقل ملاحظه کنید. فرعیت هم داره، تو ذهنم فرعیت داره، اما میتونید باقت نظر از فرعیتش ملاحظهش کنید. اما تو خارج شما عددی ندارید مگر همین معدود رو که براش عدد اعتبار میکنید. ولی خب عدد همونطور که ملاحظه شد اعتباری است که ما برای این معدودهای خارجی میکنیم. به همین ملاحظه میگیم که عدد هم از این معدود جدا نمیشه. خب دو بیان داره، یکی به لحاظ ماهیت عدد، یکی به لحاظ وجود عدد. این بیانی که من الان نقل کردم به لحاظ وجود عدد بود. عدد اگر بخواد وجود بگیره باید با کمک کم متصل وجود بگیره. به تعبیر دیگه کم منفصل اگر بخواد وجود بگیره اونجایی میتونه وجود بگیره که کم متصل هست. این بیانی که گفتم، یعنی شما تا کم متصل نداشته باشید، تجزیه نکنید، تعدادی از این کمهای متصل کنار هم نذارید، عدد رو اعتبار نمی کنید. یعنی تا معدود نداشته باشید عدد اعتبار نمی کنید، معدودشون هم داره کم متصله. البته الان من معدود رو جسم قرار دادم، موافق جسم بحث بعدی ماست که درباره اونم باید بحث کنیم. این مثلا کم متصل یا عدد اونجا میره یا نمیره. فعلا ما داریم تو همین اجسام بحث میکنیم. در اجسام کم متصل رو داریم، کم منفصل هم به تبع کم متصل پیدا میشه. این به لحاظ وجود بود. به لحاظ ماهیت هم ایشون بیان میکنه که کم منفصل فرع کم متصله به لحاظ ماهیت. علتش هم اینه که کم منفصل سلب متصل است. شما وقتی که این متصل رو تجزیه میکنید از اتصال درش میارید، به تعبیر دیگه سلب اتصال میکنید، عدد درست میشه. وقتی اتصال رو به هم میریزید الان یکی بیشتر نیست، وقتی اتصالش رو به هم میزنید میشه دو تا، میشه ده تا، میشه صد، عدد اونجا درست میشه. ولی اگه کل جهان یک پارچه بود، همه به هم متصل بوده، عدد نداشتید چون معدود نداشتید. اما جهان رو تیکه تیکه کردیم، یا یه جسمی دست ماست اینم تیکه تیکه کردیم، به تعداد اقسامی که به دست میاد عدد درست میشه. پس عدد با یا کم منفصل با سلب متصل درست میشه. اونجا که اتصال رو به هم میزنید عدد درست میشه. بنابراین ماهیت کم منفصل ماهیت سلبیه و متصل ایجابیه و سلب تابع ایجابیه. هر جا ایجاب رفت سلب میره، هر جا بصر رفت اما میره. جایی که بصر نمیره اما نمیره، اونجا دیوار مثلا بصر نمیاد اما هم نمیاد. پس هر جا متصل رفت منفصل هم میاد. بنابراین روشن شد که منفصل فرع متصله، حتی ماهیتن، نه تنها وجودن. وجودن ملاحظه کردیم هر جا خواست عدد وجود بگیره باید متصل وجود میگرفت. بعد ما با تجزیه این متصل عدد درست میکردیم، عدد به وجود میابردیم. حالا خود ماهیت هم نگاه کنید، ماهیت عدد که کم منفصل سلبیه، اون یکی ایجابیه، هر سلبی فرع ایجابه. حتی این کلام من گفتم سلب فرع ایجابه، این مال عدم ملکه بود مثال زدم. در جایی که عدم ملکه هم نباشه تناقض باشه همینه که سلب تابع ایجابه. دیدین تو منطق شنیدید و خوندید که میگه این قضیه موجب است، اون قضیه سالب است. بعد میگه این قضیه موجبه دارای حکم و نسبت، قضیه سالبه رو هم، قضیه سالبه رو هم دارای حکم و نسبت میگیریم و تمام تقسیمات قضیه موجبه رو در اونجا اجرا میکنیم. بعد سوال میشه که اصلا در قضیه سالبه که قضیه نیست، سلب نسبته. سلب نسبت که قضیه نیست، قضیه یعنی نسبت دادن یه چیزی به چیزی دیگر. محمود رو به موضوعی نسبت بدیم، میگن که ما قیاس میکنیم سالبه رو به موجبی، با اینکه اونجا جای عدم ملکه نیست، سالبه و موجبی که با هم تناقض داره. با وجود این میگن سلب و قیاس میکنیم به ایجاب. این خودش نشون میده که سلب فرع ایجاب، حتی در جایی که رابطه بین سلب و ایجاب عدم ملکه نباشه بلکه تناقض باشه، اونجا که رابطه عدم ملکه باشه که خیلی روشنه که سلب تا به ایجابه، اما اونجا هم که نباشه بازم روشنه. خب در این بیان ایشون ثابت کرد که کم منفصل از لوازم جسم هست، چون کم متصل از لوازم جسمه، چون متصل از لوازم جسمه منفصل هم که فرع متصل از ماهیتن و وجودن او هم می شود از لوازم جسم. خب دیگه با این بیان لازم نیست ثابت کنیم که در فوق جسم کم متصل نیست، کم منفصل نیست، اینو دیگه لازم نیست اثبات کنیم. چرا؟ چون معلوم شد که این کم از خواص جسمه، اگه از خواص جسمه دیگه در جلگه پیدا نمیشه. ولی توجه کردیم ما ثابت نکردیم از خواص جسمه، فقط ثابت کردیم که عارضه بر جسم میشه، اما این که اختصاص به جسم داره هنوز این اثبات نشده، بنابراین باید وارد بحث بعدی بشیم و ثابت کنیم که کم متصل و منفصل در مافوق جسم وجود نداره. وقتی اینو ثابت کردیم ثابت می شود که کم متصل و منفصل از خواصه. تا حالا فقط ثابت کردیم از عوارضن، عوارضی هستن که از جسم جدا نمی شن، ولی این که حالا در جای دیگر یافت می شن یا نمی شن این هنوز بیان نکردیم، الان می خوام بیان کنیم. پس اینطور می شه، تا حالا روشن شد که کم متصل و منفصل از لوازم جسمن و جسم رها نمی کنن، اما این که حالا در مافوق جسم پیدا نمیشن این را میشون توضیح میده. میگه در جای کم راه پیدا میکنه که تکثر راه داشته باشه، در جای کم راه پیدا میکنه که تکثر راه داشته باشه، چون چه کم متصل داشته باشیم چه کم منفصل داشته باشیم کثرت داریم. کم منفصل کثرت بالفعله، کم متصل کثرت بالقوه است، هر دو تکثر دارن، منتها یکی بالفعل یکی بالقوه. شما میتونید یه جسم رو تقسیم کنید و تکثیر کنید، عدد هم که خودش تکثیر شده هست. پس کثرت بالفعل رو در کم متصل داریم، کثرت بالقوه رو در کم متصل داریم. بنابراین کم جایی جاری می شود که کثرت باشد، این یه مقدمه. در مافوق جسم کثرت نیست، اونجا جای وحدته. در عقول گفته شده تمام عقل‌ها یکی هست و اختلافشون بنابر قولی به شدت ضعفه، بنابر قولی هم به شدت ضعف هم به اختلاف فعله، که اینو من بارها عرض کردم اختلاف فعلم ناشی از اختلاف در شدت ضعف. این ملک مجردی که شغلش این است، کارش این است، به خاطر اینکه مرتبهش این است، چون مرتبه نوری و شدت وجودیش در این حد این کارو بهش واگذار کردن. اون یکی که شدت وجودیش در حد دیگری است اون رو کار دیگه بهش واگذار کردن، که اختلاف کارها به خاطر اختلاف درجات، درجات تشکیکی. پس اختلاف این عقول به شدت و ضعف یا به اختلاف افعاله، و الا به لحاظ ذاتشون اختلاف ندارن، اونجا فقط وحدت حاکمه، کثرت حاکم نیست. اگر وحدت حاکمه کثرت حاکم نیست، پس کم وجود نداره، چون کم مربوط به کثرته. از کردیم کم و متصل کثرت بالقوه داره، کم منفصل هم کثرت بالفعل داره. مثلا کثرت رو برداری کم برداشته میشه، در اون عالم کثرت نیست، انفراد هست، وحدت هست، پس باید کم نباشد. بعد اشکال میشه که ما در اون عوالم هم میگیم چهار تا ملک مقرب داریم. مثلا این گفته میشه دیگه، چهار تا ملک مقرب داریم. این کلمه چهار با چه کار میبرید؟ این البته الان جواب داده شد، جواب اشراقی و حکمت متعالیه. اشراق میگه اختلاف به شدت و ضعفه، شما میتونید این اختلاف مرتبه رو متعدد ببینی و تعدد رو به خاطر اختلاف مرتبه درست کنی. بگه چهار تا ملک یعنی چهار تا نور مجرد مختلف و درجه. صدر را میگه هم به شدت و ضعف میتونی توجیه کنی، هم به اختلاف افعال. پس جسد یک رو اونجا را دادیم. مرحوم قاضی سعید طور دیگه توجیه میکنه، میگه اگه کسرت رو اونجا راه میدیم به خاطر اینه که به زبان اینجا داریم حرف میزنیم، چون اینجا ما عدد داریم و کم متصل داریم، اونجا رو هم وقتی میخوام تبیین کنیم به زبان اینجا تبیین میکنیم. مثلا در قیامت یه روز بیشتر نیست، میگیم 50,000 سال. اون روز واحد رو وقتی میخوام به زبان دنیا بیان کنیم میگیم 50,000 سال، متکثرش میکنیم. تکثر اگر اونجا راه پیدا میکنه به زبان اینجاست. اگر ما اونجایی بشیم دیگه اینطوری حرف نمیزنیم، عدد به کار نمیبریم. حالا چطوری حرف بزنیم، لسان اونجا چطوره نمیدونیم، برای حال تکثر دیگه نیست. پس تکثر اگر در اونجا راه پیدا کرده، شمارش و امثال شمارش اگر اونجا راه پیدا کرده به لسان اینجاست. اینم بیان ایشونه. حقیقت واحدن، بله ملائکه حقیقت واحدن در این مراتب. حالا این که خیلی باور کردنش سخت نیست، یادتون باشه قاضی سعید در جلد اول اثبات کرد، اول ادعا کرد بعد اثبات کرد که تمام انبیاء 124,000 نفری یه نفرند، یک نفر با جلوه های مختلف. اینجا که دیگه عالم تکثر عالم وحدت نیست، ایشون این ادعا رو کرد دیگه در عالم بالاتر که عالم وحدت به طریق اولا. این بیان ایشون حالا مقبول بیفته نیفته کار نداریم. ایشون میگه کم متصل اولا و کم منفصل ثانیا در از لوازم جسمن و در مافوق جسم پیدا نمیشون پس از خواص جسمن. خواص و لوازم هم خاص جسمن، در جای دیگه نیستن، هم لازم جسمن از جسم جدا نمیشن، هم در جای دیگر نیستن، هم از جسم جدا نمیشن. لازم و ملزوم بودن رو تموم میکنه که جسم میشه ملزوم، کم متصل و منفصل، متصلش هم چه قار چه غیر قار میشن لازم. اگر لازم شدن دیگه منفک نمیشن از جسم. این مطلب اولیش که ایشون میگه کسرتش به قوه است، نه کم متصل به قوه است.
بله کسرتش
میشه لحاظ بکنی، کسرت هم میشه در همون وقتی یه بلقوبست لحاظ بکنی. لحاظ که آسونه، کسرت رو میتونی لحاظ کنید، میتونیم بلفلش کنید، هم میتونی لحاظ کنید، یعنی یه جسم رو به لحاظ بالا و پایینش، به لحاظ سطوحش، به لحاظ زوایاش تقسیم کنید قبل از اینکه در خارج فکش کنید. میتونید به لحاظ تقسیم کنید، اگه خواستینم که تکثیرش کنید که میکنید. کافیه، بله بالفعل هم نکنی کسرت بهش وارد میشه. بالاخره چیزی که قوه کسرت رو داره فعلیت کسرت پیدا میکنه. اونجا که جای فعلیت کسرت نیست، جای قوه هم نیست. یعنی شما در عقول نمیتونه قوه کسرت هم داشته باشید تا چه برسه فعلیت. تو این جسم اگر قوه کسرت رو دارید، چون قوه به فعلیت تبدیل میشود یا میتواند تبدیل شود، کسرت رو بالفعل دارید. منتها بالفعل اینجوری، بالفعلی که باید منتظرش بشید تا بیاد. سلام علیکم. سلام. صفحه 243 هستیم، سطر 11 و توضیحه، یعنی توضیح عبارت تعلیقات ابن سینا به حیث و یسیر و برهانن علامت دعینا، به طوری که برهان شود بر مدعای ما، یعنی حدوث زمانی جسم. هوه اون توضیح این است که انهو من البیان از که مقدماتی ذکر میکنه تا به نتیجه برسه. انهو من البیان ان المقدار مطلقا، مطلقا رو خوش معنا میکنه، سوا اون کان قاردن طول و عرض و عمق او غیر قاردن زمان، بل سوا اون کان متصلن او منفصلن. مقدار مطلقا من خواص الجسم است و لوازم الجسم، هم از خواصش هم از لوازم میشه. از خواص یعنی در جای دیگه یافت نمیشه، مخصوص جسمه. در مافوق جسم ما کم متصل و منفصل نداریم. بعد میگه از لوازم جسمه، یعنی جسم از جسم جدا نمیشه. اونی که نظر قاضی سعید بهش تعلق گرفته این است که کم از لوازم جسمه، این براش مهمه. این که حالا در جای دیگه یافت نمیشه کاری نداره، چون ایشون میخواد ثابت کنه که جسم حادث زمانیست. حالا چیزایی دیگه حادث زمانی هستن یا نیستن براش فعلا مهم نیست، ممکنه در جای دیگه هم شما این کم به متصل راه بدید، هیچ ضرری برای حرف قاضی سعید نداره. بنابراین این که از خاصیت جسم باشد و در جای دیگر نباشد براش اهمیت چندانی نداره. اون دومی مهمه که از لوازم جسم باشد و از جسم جدا نشود. لذا فقط دومی رو ایشون توضیح میده، به حیث لا یمکن تصور جسم بدون مقدار مطلقا، نمیتونیم جسم رو تصور کنیم، حتی نه تنها وجود نداره بلکه تصورش هم ممکن نیست بدون مقدار. مطلقا قید مقداره، یعنی ممکنه شما از مقدار خاص جسم رو خالی کنید، ولی به طور مطلق از مقدار خالیش کنید غلط. جسم رو به طور مطلق نمیشه از مقدار خالی کرد، یا از مطلق مقدار نمیتونید خالیش کنید، اما از مقدار خاص میتونید خالیش کنید. این مقدار خاص رو ازش میگیرید، یه مقدار خاص دیگه بهش میدید، ولی این طور که به طور کلی هیچ مقداری بهش داده نشه ممکن نیست. پس مقدار مطلق از لوازم جسم و از جسم منفک نمیشه. این مطلب اوله که اینجا تموم میشه. مطلب دوم از لاریب شروع میکنه، که این مطلب دوم من از خارج توضیح کامل دادم، تقریبا میشه گفت نیتیجه به توضیح مجدد نداره. و لاریب که لوازم مجعولن به این جعل ملزومات، یعنی واجب نیست ما دو تا جعل بیاریم، یکی برای ملزوم یکی برای لازم. مثلا اربعه میشه ملزوم، زوجیت میشه لازم. اونطور نیست که ما یک دفعه اربعه رو ایجاد کنیم یک دفعه زوجیتش رو ایجاد کنیم، کافیست که اربعه ایجاد بشه زوجیت خودش حاصل هست. یعنی وقتی ما میخوام ملزومی رو با لازمی جعل کنیم، جعلمون رو تعلق میدیم به ملزوم، با تعلق جعل به ملزوم لازم هم جعل میشه. پس به یک جعل لازم و ملزوم جعل میشه. من تا عقل این چنین عمل میکنه که این جعل واحد رو اصالتا نسبت میده به ملزوم و طبعا نسبت میده به لازم. میگه به همین جعل واحد ملزوم اصالتا جعل شد و لازم طبعا جعل شد. ولا ریب که لوازم مجعولن به این جعل ملزومات، یعنی با همون جعلی که برای ملزومات داریم با همون جعل لوازم جعل میشن. به معنی ان هاهنا، هاهنا یعنی در جایی که لازم و ملزومی وجود دارد، هاهنا جعلا واحدا، یک جعل حاصل است. و اثرا فارتا، تعبیر به اثر به خاطر این است که جعل کار علته، علتی بالاخره جعل میکنه و کار علت اثر علته، پس جعل میشه اثر یک علتی. این که میگه اثرن فاردن، یعنی اثر فرد، فارد از ماده فرده، اثر تکیست از جائر، از علت، یک اثر از او صادر میشه، دو چیز حاصل میشه، یکی ملزوم یکی لازم. انها هنا جعلن واحدن و اثرن فاردا، که یتکسر و این اثر یا این جعل به اعتبار لوازم و ملزومات، اما تکسرن بالعرض و المجاز. بالعرض و المجاز یعنی چی؟ اسناد کسرت، اسناد جعل، اسناد جعل به ملزوم، اسناد الى ما هو بله حقیقی است. اسناد جر به لازم به تبع اونه، یا بفرمایید اسناد الى غیر ما هو بله و مجازی است. غلط نیست، مجازه. به هر دو اسناد میگیم، جعل رو هم به ملزوم اسناد میگیم هم به لازم اسناد میگیم، منتها اسنادش به ملزوم حقیقی است، اسنادش به لازم مجازی است. یا به تعبیری دیگه، اسنادش به ملزوم به ذات و بلا واسطه است، اسنادش به لازم مل واسطه است و بالفرعیت. خب بالعرض دو جور معنا کردن، بالعرض یعنی بالمجاز، بالعرض یعنی بالواسطه. الان ملاحظه کردید که یک جعل رو دوتا کردیم، بالعرض دوتا کردیم، یعنی یه اصلی درست کردیم یه فرعی، یا یک حقیقت درست کردیم یک مجاز. چون تکثر با حقیقت و مجاز درست شد، با اصلی و فرعی درست شد، با بیواسطه و با واسطه درست شد، این تکثر رو میگیم تکثر بالعرض. چون جل بالعرض دوتا شد، این دوتایی میشه خودش بالعرض. فیلاحظهو، ضمیر یلاحظهو برمیگرده به جعل واحد. فیلاحظ و این جعل واحد رو عقل للملزومه به طریق الاصاله و للازمه به تبعیه. عقل ملاحظه میکند این جعل واحد رو برای ملزوم به عنوان این که اصل است و برای لازم به عنوان این که تبع است. یعنی یک جعل واحد رو دوتا میکنه، یکی اصلی یکی هم تبعی. اصلیش جعلیست که تعلق گرفته به ملزوم، تبعیش هم جعلیست که تعلق گرفته به لازم. مطلب دوم هم تمام شد. مطلب سوم رو بیان میکنه، که این مطلب سوم هم تقریبا من گفتم، منتها شاید بعضی قسمتش گفته نشده، دو مرتبه تکرار میکنه. این سه تا مطلب رو پی در پی داره میگه، تا بعدا ما اینا رو با هم تلفیق کنیم ببینیم نتیجه چی میشه. ایشون میفهمد تقدم و تأخر اقسامی داره، که اینو خوندیم تجربه خودش. منتها در تمام اقسام تقدم و تأخرها با هم جمع میشن، تنها تقدم و تأخری که با هم جمع نمیشه تقدم و تأخر زمانیه. مثلا تقدم و تأخر به شرف جمع میشه، عالم با جاهل ملاحظه میشه، عالم تقدم داره جاهل تأخر داره، این دوتا با هم جمع میشن، یعنی در یه زمان عالم هست جاهل هست. یا مثلا تقدم و تأخر علی، حرکت ید میشه مقدم به خاطر اینکه علته، حرکت کلید میشه مؤخر به خاطر اینکه معلوله. این تقدم به ذات داره، اون تأخر به ذات داره، یا این تقدم به وجود داره، اون تأخر به وجود داره، ولی در یه زمان با هم حاصل میشن. اینطور نیست که اول حرکت ید باشه بعد از مدتی حرکت کلید، هر دو با هم حاصل میشن. هر کدوم از این تقدم و تأخرها رو که ملاحظه بکنید میبینید با هم معیت داره. تنها تقدم و تأخری که با هم جمع نمیشن مال زمانه، تقدم و تأخر زمان جمع نمیشه. علتش من یه روزی عرض کردم، علتش این بود که زمان داره عبور میکنه، ذاتش این چنینه. چون عبور میکنه، خود عدم اجتماع تو اجزای زمان هست، لذا نمیتونه قبلش که جزئی است با بعدش که جزئی دیگری است جمع بشه، برخلاف بقیه تقدم و تأخرها که در تقدم و تأخرهای دیگه ما عبور رو گذر کردن رو اعتبار نمی کنیم. اگر اونجا هم اعتبار می کردیم، اونجا هم تقدم و تأخری درست می شد که قابل اجتماع نبودن. اما در زمان ما چون عبور رو اعتبار می کنیم، گذشت زمان جز ذات زمانه، به این جهت مقدمش با مؤخرش هم نمی شه. و این اختصاصی زمانه، در بقیه اشیا قبل و بعدشون با هم جمع میشن. خب قاضی سعید میفرماد که قبلیت و بعدیت در زمان جمع نمیشند. بعد سه تا فرض رو مطرح میکنه. در یه فرض اجزاء زمان رو با هم مقایسه میکنه، شنبه با یک شنبه جمع نمیشه، هر دو جز زمان هست، شنبه هم جز زمان، یک شنبه هم جز زمان، این اجزاء زمان با هم جمع نمیشن. این یه مقایسه است که در خود اجزای زمانه. در مقایسه دوم زمانی رو با زمان مقایسه میکنه. مثلا فلان موجود در فلان زمان بوده، قبلش نبوده، بعدش هم نبوده. الان ملاحظه میکنید که یه زمانی داره با زمان ملاحظه میشه. این زمانی که در این قطعه از زمان هست در قطعه قبل نبوده، در قطعه بعدم نخواهد بود. بازم چون با زمان داره مقایسه میشه، براش قبل و بعد پیدا میشه. این دوتا مقایسه. مقایسه سوم زمانی با زمانی مقایسه میشه. مثلا حضرت ابراهیم با حضرت نوح، اون یکی مال زمان قبل بوده، یکی مال زمان بعد بوده، با هم هم اجتماع نداشته. نه اینکه خودشون نمیتونستن با هم مجتمع بشن، زمانشون مجتمع نبوده، یکی در زمان اول بوده، یکی در زمان دوم بوده، لذا یکی شده قبل، یکی شده بعد، اونم قبل و بعدی که قابل اجتماع نیستن، به لحاظ زمان قابل اجتماع نیستن. خب پس توجه کنید، اونجا که پای زمان پیش میاد، قبلیات و بعدیت غیر مجامع درست میشه. چه این قبلیت و بعدیت رو تو اجزای زمان ببینیم، چه تو زمانی و زمان ببینیم، چه تو زمانی و زمانی ببینیم، در هر صورت قبلیت و بعدیت غیر مجامع داریم. این هم مطلب سومه که بیان میکنه قبلیت و بعدیت زمانی رو. ثم ینبغی ان یعلم، که تقدمی که جمع نمیشود بعدش با قبلش مختص به زمان است. کما هو بیان الواضح، لکن سه فرض دارد. در یه فرض اجزاء زمان سنجیده میشن، در یه فرض زمان با زمانی، در یه فرض زمانی با زمانی. لکن زمان چنانچه اندازه میگیرد قبلیت و بعدیت کذائیه رو، کذائیه یعنی غیر مجامع، همونطور که اندازه میگیرد قبلیت و بعدیت کذائیه رو، فیما هوا، فیما هوا یعنی در آنچه که زمان مشتمل بر آن چیز هست، مرادش اجزای زمانه، مرادش از ما اجزای زمانه. زمان قبلیت و بعدیت کذائی رو، یعنی قبلیت و بعدیت غیر مجامع رو، در اجزایی که مشتمل بر اون اجزای اندازه گیری میکنه، یعنی دارای اجزایی است که اون اجزا این چنین قبلیت و بعدیت رو دارند، قبلیت و بعدیتی که با هم جمع میشن. همونطور که این قبلیت و بعدیت کذائی یعنی غیر مجامع رو در اجزایی که مشتمل بر اون اجزاست اندازه گیری میکنه، کذالک یقدر ما در دو جای دیگر، که به طور جامع میتونیم بگیم کذالک یقدر ما فی ما و خارج عن زمان، که خارج عن زمان گاهی با زمان سنجیده میشه، گاهی با یه خارج دیگر مثل خودش سنجیده میشه. یعنی زمانی با زمان سنجیده میشه یا زمانی با زمانی. کذالک یقدر و هما، یعنی یقدر و قبلیت و بعدیت کذائی رو در موجودی که خارج از زمان است، منتها با این شرط، اذا کان احد المقیسین نفسه، یعنی نفسه یعنی نفس زمان، یا احد المقیسین ما یتقدر به، یعنی ما یتقدر به زمان باشد، که نفس زمان بشه یکی از دو طرف قیاس، یا ما یتقدر به زمان که زمانیست بشود یک طرف دیگر قیاس. یک طرف دیگر قیاس زمانیه، اشتباه دیگر گفتم، یک طرف قیاس زمانیه، طرف دیگر قیاس گاهی خود زمانه، گاهی ما هو المقدر به زمان، یعنی زمانی دیگره. پس یک طرف قیاس حتما زمانیه، طرف دیگر دو جوره، یا اونم زمانیه یا اون نفس زمانه. اذا کان احد المقیسین نفس زمان یا ما یتقدم به زمان. از کردیم یکی از دو طرف قیاس که حتما زمانیه، طرف دیگرش یا نفس زمان است یا متقدم به زمان است. این هم مقدمه سوم بود. این سه مقدمه رو با هم جمع کنید چی میشه؟ جسم دارای لازمیست غیر منفک به نام زمان. خب گفتیم به نام لازم به نام کم متصل قار دارد، لازمی به نام کم منفصل دارد، لازمی به نام کم متصل غیر قار دارد. این سومی برای ما مهم بود، بقیه شلو میزنیم کنار. اینطور میگیم در وقت جمع کردن این سه مقدمه، اونی که مورد حاجتمونی میگیم، میگیم که جسم دارای کم متصل غیر قار یعنی زمان است و این زمان لازم اوست، از اون منفک نمیشه. این مفاد مقدمه اول. در مقدمه دوم گفتیم حالا که معلوم شد جسم ملزوم است و زمان لازمه، چون در مقدمه اول زمان لازم جسم کردیم، جسم شد ملزوم، زمان شد لازم. حالا این چنین داریم، یکی ملزوم یکی لازم، جسم میشه ملزوم، زمان میشه لازم. در مقدمه دوم میگیم جعل واحد به هر دو تعلق میگیره. یعنی چی؟ یعنی اگر جسمو جعل کردیم زمانم جعل شده است. پس ممکن نیست در عالم جسمی خلق شود بدون زمان. اینم مفاد مقدمه دوم. بعد در مقدمه سوم گفتیم زمان و زمانی قبل و بعدش غیر مجامعه. جسم هم زمانیه چنانچه الان دیدی، پس قبل و بعدش میشه غیر مجامع. خلاصه مطلب این شد که جسم دارای قبل و بعد غیر مجامع است. این قبل و بعدی که از اون منفک نمیشه، چون زمان لازمه اوست، زمان هم قبل و بعد داره، یعنی لازم قبل و بعد داره. پس جسمی که دارای لازم غیر منفک است، دارای قبل و بعد غیر منفک میشود و با یک جل جل میشود. یعنی اگه خدا جسم آفرید براش قبل و بعد غیر منفک، براش غیر بعد و قبل غیر مجامع درست میکنه، درست میشه. هر جا جسم جل شد قبل و بعد غیر مجامع داره، خودش میشود بعد، عدمش میشود قبل، این عدم با وجود جمع نمیشود، پس جسم مسبوق میشود به عدمی که اون عدم با وجودش جمع نمیشه، همیشه حادث، حادث زمانی. من همینجا نتیجه رو گرفتم، ایشون نتیجه رو آخر صفحه میگیره، ولی من همینجا نتیجه گرفتم که مطلب روشن بشه. توجه کرد این سه مقدمه وقتی جمع شدن مطلب ما رو نتیجه دادند. حالا برای توضیح، در ذیل توضیح مقدمه سوم ایشون مطالبی ذکر میکنه، شما مطالب من عرض میکنم، ربطی به بحث ما نداره، اگرچه به مناسبت وارد این مبحث شده، بی مناسبت وارد نشده، ولی در اثبات مباحث ما یا مطلبی که منظور ماست دخیل نیست. فرمود که تنها چیزی که قبل و بعد غیر مجامع دارد زمان است، هیچ موجود دیگری این چنین قبل و بعدی نداره، مگر اون موجود دیگر رو به نحوی با زمان ارتباط بدیم، اون وقت این چنین قبل و بعدی رو پیدا میکنه. متکلمین بعضی هاشون خواستن برای عالم قبل درست کنند، قبلی که با بعد جمع نمیشود، چون نا متکلمین عالم حادث میدونه، میگن که خداوند بود عالمم نیافریده بود. بعدها بعدها و بعدها که خیلی هم فاصله شد از ازل تا لایزال، اراده کرد که آدم عالمو بیافرینه و شروع کرد به آفرینش. پس عالم قبلا نبود، بعدا موجود شد. اون نبودش هم با بودش جمع نشد. یعنی چی؟ یعنی این عالمی که در مرتبه بعد بود، این در مرتبه قبل نبود و نمیتونست هم باشه، چون بعدیتش بعدیتی بود که با قبلیت جمع نمیشد. پس نمیتونست در این ظرفی که هست باشد و در ظرف قبل هم باشد، فقط تو همین ظرفی که هست باید میبود، در ظرف قبل نبود. خب چرا نبود؟ گفتن که بعضیشون گفتن مصلحت نبود، بعضی گفتن اصلا زمانی نبود که عالم بخواد اون زمان واقع بشه. هر کدوم چی جواب دادن؟ بعضی اینطوری جواب دادن که عالم دارای زمان است و قبلش زمانی رو ما توهم میکنیم. البته به این صورت نگفتن، من یه خودم مفصل تر توضیح بدم که مطلب کامل روشن بشه. گفتن قبل عالم هیچی نبود، اول اینطور گفتن، گفتن عالم خدا خلق کرد، قبلش هم هیچی نبود. فلاسفه برشون اعتراض کردن، اعتراض کردن که شما میگید عالم حادثه، حادثه زمانی است یا حادثه ذاتی است؟ اگر حادث ذاتی است میتونه قدیم زمانی باشه، میتونه از قدیم موجود باشه، اونطور ذاتش حادث است ولی در زمان حادث نیست، بلکه از قدیم حادث شده. اونا گفتن نه، منظور ما حادث زمانیه و حادث زمانی میخوام تفسیر کنیم. به این صورت تفسیر میکنیم، حادث زمانی موجودی است که در زمان قبل موجود نبوده، در این زمان موجوده، در زمان قبل موجود نبوده. ما همه حادث زمانی هستیم چون در زمانی موجودیم و در قبل اون زمان موجود نبودیم. پس اینطور شد که حادث زمانی اونیست که در زمان قبل موجود نباشد. اگر شما عالم رو حادث زمانی میبینید، پس باید بگویید که عالم در زمان قبل موجود نبوده، پس لازم آمد قبل از عالم زمانی باشد که عالم در اون زمان قبل موجود نبوده باشد. و اگر قبل از عالم زمان هست، چون زمان مقدار حرکت است، پس باید حرکت هم باشه، و چون حرکت متولد از افلاکه، پس باید افلاک هم باشن. خب افلاک، حرکت، زمان همه میشن جز عالم، پس معلوم میشه که قبل از عالم دوباره عالم بوده. این اعتراض رو نتونستن جواب بدن، متکلمین ناچار شدن که بگن اون زمانی که ما قبل از عالم قبول کردیم زمان واقعی نیست که احتیاج به حرکت داشته باشه و حرکتش هم احتیاج به فلک داشته باشه تا شما نتیجه بگیرید که قبل از عالم هم عالم بوده، بلکه اون زمانی که قبل از عالم بوده زمان متوهمه و زمان متوهم دیگه نه حرکت میخواد نه فلک میخواد، بنابراین عالم قبلش زمان متوهم بوده، هیچی دیگه نبوده. زمان متوهم که وجود خارجی نداره. این حرفیست که متکلم میزنه. قاضی سعید بهشون اشکال میکنه.
خودشون
چی میگن؟
وقتی میگن زمان متوهم، خودشون چه درکی دارن از زمان
متوهم؟ همینی که ما درک میکنیم.
وقتی مؤمن نیست چجوری میگید زمان؟
حالا الان روشن میشه، شاید روشن میشه با توضیحات که از کنم.
نیستی و مطلب رو اینا نمیگن، اینجوری میگن که هم نیست کامل از توش در نیاد و هم هستی کنم.
زمان متوهم در خارج نیست، در ذهن هست، ذهن هم که عدد نمیخواد. پس همین میشه نیستی مطلق رو دارم میشه. قبل از عالم هیچی نبوده، غیر از خدا هیچی نبوده. این زمان هم زمان متوهمه، زمان متوهمه که وجود خارجی نداره. خب این جواب دادن، خودشون متوجه نشدن که حرفشون بطله، از باب ناچاری جواب دادن، میخواستن عالم رو حادث کنن، نمیتونستن. شبه قوی بود، نمیتونستن عالم رو حادث کنن، ناچار شدن زمان متوهمه باید بشن. یه چیزی گفتن ولو نمیتونستن اثبات کنن که فرار کنن از حرف فلسفه، از باب ناچاری نپذیرن، ولی خودشون میدونن زمان متوهم درست نیست. خواجه علامه اینا همه متکلم بودن، هیچون چون حرفا نزدن، چون میدونستن این باطله. بعضی از متکلم اینو گفتن که اونا میدونستن باطله، من تو دیگه چاره نداشتم، باید میگفت. مرحوم قاضی سعید میفرماد که الان ما ثابت کردیم در همین مقدمه سوم که قبلیت و بعدیتی که با هم جمع نمیشوند مخصوص زمانند. شما الان قبلیت و بعدیت یه جا دیگه بردید، بعدیت رو برای زمان واقعی قائل شدید، قبلیت رو برای زمان متوهم قائل شدید. یعنی قبلیت و بعدیت رو در غیر زمان راه دادید، در حالی که ما الان ثابت کردیم که قبلیت و بعدیت مخصوص زمانه یا چیزی که مربوط به زمان باشه. شما چیزی که متوهم شد زمان بودنش، نه خودش زمان است، تو اون شما قبلیت رو راه دادید، اونم قبلیتی که با بعدیت جمع میشه. یعنی یک طرف رو زمان موهوم گرفتید، یک طرف رو زمان واقعی گرفتید، بین این دوتا قبلیت و بعدیت غیر مجامع درست کردید و این خلاف اون چیزی که ما گفتیم. ما ثابت کردیم که قبلیت و بعدیت مخصوص زمان در جدی راه پیدا نمی کنه مگر به توسط زمان. شما الان بدون به سطح زمان قبلیت و بعدیت رو درست کردید. قاضی سعید اول اینطور میگه، میگه این مطلب مطلب حقی است که ما گفتیم قبلیت و بعدیت غیر مجامع مخصوص زمانه، این مطلب مطلب حقی است، لکن الناس لا یعلمون. منظورشون از الناس هم متکلمیه، لکن الناس لا یعقلون، این مطلب رو تعقل نکردن، لذا خلق کردن زمان متوهم رو. زمان متوهم رو خلق کردن تا مشکل حل کنن، غافل از این که در زمان متوهم قبلیت و بعدیتی درست میشود که مربوط به زمان نیست، قبلیت و بعدیت غیر مجامعی درست می شود که مربوط به زمان نیست. یعنی این مخالفت قاعده توی کلامشون یافت شده. چرا؟ چون متوجه مسئله نبودن. ولکن اکثر الناس لا یعلمون و لهذا، یعنی چون لا یعلمون، اختلقو، اختلقو یعنی ساختن، خلق کردن قول به زمان متوهم قبل از وجود زمان محقق را، تا اون قبلیت و بعدیت غیر مجامع رو درست کنند. ولی غافل شدن که قبلیت الان در کلام اونها مال زمان موهومه، بعدیت مال زمان واقعیست. یعنی قبلیت و بعدیت غیر مجامع رو بردن در غیر زمان، در زمان موهوم بردن، در حالی که ثابت شد قبلیت و بعدیت مخصوص زمانه یا چیزی که مربوط به زمان باشه. و کز القول، این و کز القول عطف بر اون قول قبلیه، یعنی ولهذا اختلق القول و ان الزمان لا وجود له الا فی البعد. این یه مطلب دیگریست غیر از اون مطلب قبلی. مطلب قبلی برای توجیه حدوث عالم بود، این مطلب ربطی به حدوث عالم نداره. به طور کلی زمان رو امر موهوم گرفتن. اصلا این اختلافی که زمان چیه، کاری به خلق عالم هم نداریم. اصلا همین زمانی که ما قبولش داریم چیه؟ واقعیت داره یه امر موجود خارجی است، یا امری که ذهن ما می‌سازه؟ اون چی که در جهان هست حرکت هست، متحرک هست، دیگه زمانی وجود نداره. ما انتظام می‌کنیم زمان رو از این عبور حرکت. بعضی اینطوری معتقدن که زمان عبارت هست از امر موهوم. قاضی سعید می‌فرماید که این هم باطل است، چون در امر موهوم قبلیت و بعدیت میتونه با هم جمع بشه. شما توهم کردید زمان رو، یعنی با ذهنتون ساختید. خب تو همون ذهنی که زمان ساخته میشه، قبل و بعد زمان رو با هم جمع میکنید. یعنی شما تصور کنید قبل و بعد زمان تو ذهنتون داری جمع میشه، در حالی که خاصیت زمان این است که قبل و بعدش جمع نشود. کجاست که قبل و بعد جمع نمیشه؟ تو خارج جمع نمیشه، تو ذهن که جمع میشه. از فاز زمان رو برید تو خارج، نه زمان موهوم. از این خاصیت استفاده میکنیم خارجیت زمان رو، چون در ذهن زمان جمع میشه، یعنی قبل و بعدش جمع میشه. اگر زمان موهوم باشه، یعنی ساخته ذهن ما باشه، قبلیت و بعدیتش باید بتونه جمع بشه، در حالی که قبلیت و بعدیت زمان جمع نمیشه. پس معلوم میشه زمان موهوم نیست، زمان خارجی است، به وهم منم کار نداره، در خارج هم قبل و بعد جمع نمیشه. و کذا القول، یعنی اختلق القول به این که زمان لا وجود له الا فی الوهم. این هم مطلب دوم که از بیان ما روشن شد مطلب باطلی است. مطلب سومی هم باز متکلمین قائل شدند که اون مطلب هم با همین بیانی که ما کردیم باطل میشه. مطلبشون اینه که شبهه‌ای رو فلاسفه بر شبهه‌ای رو متکلمین بر فلاسفه وارد کرده و خود متکلمین هم گرفتار این شبهه شدن، بر اونا وارد کردن، خودشون هم مبتلا شدن. بعد دیدن شبهه لاینحله، از یه طریق حلش کردن که گفتن فقط راه حلش همینه. شبهه این بود که زمان رو هر کاری کنید معدومش کنید موجود میشه. مثلا بگید که این زمان در فلان زمان معدوم بوده. خب درست گفتید، این زمان در فلان زمان معدوم بوده، پس معلوم میشه فلان زمانی داشتیم. یعنی نمیتونید زمان رو حادث بگیرید، به عبارت دیگر زمان رو نمیشه حادث گرفت. چون اگه بخواد حادث بگیرید باید اینطوری بگید این زمان در زمان قبل معدوم بوده. درست میگید این زمان در زمان قبل معدوم بوده، ولی زمان قبل هم داشتیم. این را ثابت میشه که زمان قبل هم وجود داشته. خواستید کل زمان رو معدوم کنید، میگید این زمانی که الان حادثه در زمان قبل معدوم بوده، مخ معلوم میشه زمان قبل هم داشتیم. دوباره زمان قبل میاد میخواد اینو حادثش کنید. حادث شدن یعنی معدوم بودن، یعنی سبق عدم داشتن. پس باید بگید قبلا معدوم بوده. تا بگید قبلا معدوم بوده، قبلا نمیشه، خود قبلا یعنی زمانه، یعنی در زمان قبل معدوم بوده. هر کاری بکنید میبینید عدم نمیشه از زمان بگیرید. و چیزی اشتباه گفتم، عدم رو نمیتونید بر زمان بار کنید، وجود نمیشه ازش بگیرید. گفتم عدم رو نمیشه بگیرید، اشتباه گفتم، عدم رو باید بگیرید، وجود نمیشه ازش بگیرید. عدم رو نمیشه بگیرید، هم کنید. هیچ وقت شما نمیتونید زمان رو معدوم کنید، همیشه باید موجودش کنید. این صغرای بس که اشکال کردیم، صغرا ثابت شد. ثابت شد که زمان چیزیست که عدم نمیپذیرد، یا به تعبیر دیگه وجود رها نمی کند. کبرا اینه که هر چیزی که عدم نپذیرد وجود رها نکند واجب الوجود است. نتیجه اینه که زمان واجب الوجوده. خب زمان میشه واجب الوجود، خدام که واجب الوجوده شکل لازم میاد. این اشکال بر متکلمی وارد شده. متکلمی بر فلاسفه وارد کردن که شما زمان قدیم میتونید واجب میتونید. خودتون گرفتار این شبه شده که بالاخره چیکارش کنید؟ زمان واجب الوجود شد، در حالی که واجب الوجود واحده، غیر خداوند نیست. گفتن این شبهه لاینحل، فقط یک راه حل داره. خود متکلم میگفتن فقط یک راه حل داره و اون اینه که بگیم وجوب وجودی که در خداست با وجوب وجودی که در زمان فرق میکنه. فلاسفه خودشون راحت کردن، گفتن وجوب وجود زمان وجوب بالغیره و وجوب وجود خدا وجوب به ذاته. اما متکلمین این جواب ندادن، اونو اینچنین گفتن. گفتن که وجوب وجود خداوند تمام انها عدم رو نفی میکنه. هیچ نوع عدمی رو راه نمیده، ولی وجوب وجود زمان همه عدم رو نفی نمیکنه. آخه وجوب وجود به معنی نفی عدمه، یعنی باید تمام انها عدم نفی بشه تا وجود وجود ثابت بشه. در بحث واجب الغیر میخونیم، میگه اشیاء ما لم یجب لم یوجد، بیانش چنانچه در شوارق آمده اینطوره که تمام انحاء عدم باید از معلول نفی شود تا معلول رجحان وجود بلکه وجوب وجود پیدا کند بعدا موجود بشه. اشیاء ما لم یجب لم یوجد، ما لم یجب یعنی مادامی که تمام انحاء عدم درش نفی نشه باید همه انحاء عدم رو درش نفی کنه. این اصلا تعریف وجوده، وجوبه. حالا اینا اینطوری میگن، میگن که خداوند که واجب الوجوده تمام انحاء عدم از اون مرتفعه، یعنی همه انحاء عدم بر اون ممتنه، اما بر زمان انحاء عدم ممتنه نیست. یکی از اعدام در زمان راه داره و اون اینه که زمان اگر علتش نباشد موجود نمیشه، چون ممکن الوجوده، خب ذاتاً ممکن الوجوده، تا علت ترجیح ندهد وجودش را، واجب نکند وجودش را، موجود نمیشه. پس از این راه ممکنه معدومش کنیم، از اون راهایی که پیش رفتیم معدوم نمیشد، هر کاری میکردیم میدیدیم قبلش موجوده نتونستیم معدومش کنیم، اما از این راه میشه معدومش کرد، علتش وجود نگیرد. اگر علتش وجود نگرفت معدوم میشه. در مورد خدا که علت نداره دیگه نمیشه گفت اگر علتش موجود نشد معدوم میشه. این چنین عدمی رو در خدا راه نمیدیم، ولی این عدم که زمان راه پیدا میکنه. پس تمام انحاء عدم از زمان و در زمان ممتنه نیست، در خدا ممتنه. پس این واجب الوجود با اون واجب الوجود فرق میکنه. این واجب الوجودی است که راه عدم برش ممتنه نیست، پس در واقع اون واجب الوجود معمولی واجب الوجود متداول نیست. واجب الوجودی که متداول است بین ما واجب الوجودی است که تمام انحاء عدم را از خودش نفی کنه، به این فقط یکیه، بیشتر از این دیگه نیست. این واجب الوجودی که شما بر زمان اطلاق میکنید این اون واجب الوجود نیست، پس نمیتونه شریک او باشه. به این ترتیب جواب دادن که جوابشون هم برمیگرده به همون جواب فلاسفه. قاضی سعید میگه که اینا چون متوجه اون نکته‌ای که ما گفتیم نشدند، لذا این شبهه رو وارد شدند، این چنین جواب دادند. ما اینطور گفتیم که زمان قبلش با بعدش جمع نمیشه، یعنی قطعهش معدوم میشه، قطعهش موجود میشه. قطعه معدوم میشه، معدوم میشه که نمیتونه واجب باشه، که نمیخواد اصلا بگیم تمام راه های عدم برش بسته نیست، یه راه عدم بازه، نمیگیم یه راه عدم بازه، اصلا میگیم معدوم میشه. قبلش معدوم میشه، بعدش موجود میشه، دوباره این بعد معدوم میشه، بعدترش موجود میشه. چنین موجودی اصلا نمیتونه واجب الوجود باشه، اصلا وجود مستمر نداره تا چه برسه وجود وجود، پس نمیشه واجب الوجود قرارش داد. شما میخواد بگید که یه زمان کلی، زمان کلی ما نداریم، مفهومشو میگید، مفهومشم که مخلوق منه، واجب الوجود نیست. خودشو میگید، خودش وجود نداره، هر قطعش رفته معدوم شده، قطعی هم که موجوده الان موجوده یه لحظه بعد معدوم میشه. اصلا شأن واجب الوجود این چنین نیست. چطوری میگید زمان واجب الوجود؟ اصلا اشکال وارد نیست، بعد بخون جواب شو بدید. این حرف قاضی سعیده. میگه اگر ما متوجه بودیم که زمان قبل و بعد غیر مجامع دارد دیگه اصلا این شبهه رو وارد نمیدونستیم. اینا میگن شبهه شبهه است که لا محیسن، فرار ازش نمیشه که جز به این نحوه جواب. ایشون یعنی قاضی سعید میفهمد اصلا شبهه وارد نمیشه، احتیاج به جواب هم نداره تا شما بگید، هیچ چاره ای نیست جز اینکه این جواب بدید. و از انو، یعنی چون ندانستند از انو، این از انو اتبر اختلقوست، اون قبلی گفتیم و کذل قول عطه بر قوله، این از انو عطه بر اختلاق است. از انو به این که شبهه مشهوره، خط بعد لا محیسه انه، این شبهه مشهوره اسم این است، لا محیسه انه خبرشه. شبهه مشهوره در وجود به وجود زمان، یعنی شبههی که اون شبهه دلالت میکند برای اینکه زمان واجب الوجوده، اون شبهه چیست؟ یا انه لو فرض عدم زمان لکان این عدم زمان یسبق الزمان، ببینید ضمیر رو به کجا برمیگردونم، ضمیر کانه به عدم برمیگرده، ضمیر یسب ضمیر مفعولی یسبقه به زمان برمیگرده، لکان این عدم زمان یسبقه، یعنی یسبق الزمان، عدم زمان قبل از زمان خواهد بود، سبقا لا یجامع المتأخر، سبقی که با زمان متأخر جمع نمیشه. پس لازم میاد که برای که قبل از زمان زمان باشد، این ادامهشو قاضی سید دیگه نگفته، لازم میاد فیل زمان یکون قبل از زمان زمانون و قبل اون زمان هم زمانون، پس همیشه زمان موجود است، زمان میشه واجب الوجود، عدمو نمیشه برش هم کرد، وجود نمیشه ازش گرفت. گفتن این شبهه مشهوره لا محیث ان الا بن یقال، مگر این چنین جواب بدیم که واجب الوجود ما یمتن و علیه جمیع العدم و زمان لیس کذلک، زمان اینطور نیست پس رو واجب الوجود نمیشه حساب کرد، که توضیحش عرض کردم. خب این سه تا مطلب رو چون لا یعلمون اختلقو، چون مقدمه سوم ما را ندونستن، این سه تا مطلب رو اختلقو و از انو الى غیر ذلک من الاراء التي نشأت من سوء تدبر و قلت تفکر. از ولحق دو مرتبه مقدمه سوم رو ادامه میده که بازم بیان میکنه که حق این است که قبلیت و بعدیت که با هم جمع نمیشن مخصوص زمانن، در جای دیگه نیستن. اینو میگه و آخر سر نتیجه میگه که باید ظاهرا تتمه شو بذاریم برای جلسه بعد.